این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدوی، تنها بیا با ابر بیم، از قطر دریا میشوی. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من، این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی. و شاعرمون طبق معمول هر هفته شعر سروده برای موضوع این هفته. موضوع این هفتهمون خوشحالیه. شاعرمون گفته خوشحالم و شادانم، هرچند که گمنامم، هم شاعر و هم رندم، هم عشق فسنجانم، هرچند که بیارم در محفل یارانم، خوش میگذره اما خوب دلتنگ عزیزانم، ای ساقی موتور داری بردار بیار باری، این شادی امروز و مدیون تو هم جانم، هر شادی من از تو، هر مانی تو از من. مانی همون مایه دیله اینا. ساقی بده اون جنس و من خمار و نالانم. بله خب من معذرت میخوام بابت شعرهای دراگالود این شاعر خراب رادیو پس فردا. همطوری گفتم این هفته موضوع برنامه‌مون خوشحالیه، پس بیاید با هم شادی کنیم، به این امید که یه روز همه مردم ایران با هم شادی واقعی رو درک کنن و طعمش رو بچشن.
بیانیه شماره 373
اعلام می‌داریم که خوشحالی و خوشحال بودن حق طبیعی انسان هاست، اما این حق طبیعی هیچ ربطی به الکی خوش بودن و بی خود و بی جهت ریسه رفتن ندارد. بنابراین خوشحال‌های واقعی کسانی هستند که خوشحالی‌های واقعی را با جیر و واجیر کردن مشکلاتشان به دست می آورند، نه اینکه با مشکلاتشان به همزیستی خوشحالی آمیز برسند. خوش به حالان با ربط و بی امضا یادم میره چرا امضا خوش به حالان با ربط و بی ربط، مشکل جیر و واجیر کنه بی برو برگرده. رادیو پس فردا. خسته نباشید و هیچ وقت حوصله‌تون سر نره میگیم به همه بازنشسته های عزیز لشکری و کشوری و هر مدل دیگه ای از بازنشستی که تو ایران هست و ما خبر نداریم. حالا تو ایران دولت قدر شما رو نمیدونه، ما که میتونیم بهتون یه دمتون گرم اساسی بگیم. بس دمتون گرم. و با مردم مهربون تر باش میگیم به شیر. بله به شیر، اونم نه شیر جنگل، که همین شیری که با زحمت شبانه روزی گاوهای عزیز کشور تولید میشه، ولی الان خصوصا ورژن ارزون قیمتش کمیاب شده. اصلا اینو ما نمیگیم، ما سوپرمارکت دارا میگن.
شیر کیسه ای داری؟
شیر کیسه ای نه.
چرا نداری؟
نمیدن، مثلا دو جلسه مثلا ما سفارش میدیم، یه بار میدن و دو بار نمیدن. هر کدوم رو مثلا 4 بوکس خواسته بودیم 24 تا که تعدیل کردن به 6 بدونه، که اصلا جوابگو نیستش.
ما که الان امروز 10 سبد سفارش شده بودیم، کلا به ما 64 تا شیر دادن، 1075 تومن. همون موقع هم تمام شده، چون جای دیگه شیر نیست. ما الان به کی بدیم؟ مشتری هم میاد، متقاضی هم زیاده.
صبح به 100 تا شرکت زنگ زدیم، هر کی میاد اینجا یه دونه شیر نداره بهمون بده، یا یه بسته شیر میخواد بده با بقیه مثلا محصولاتی نمیخواد بده.
به به نه دیگه الان اه اه یعنی دوستت نداریم و دست از سر ما بردار میگیم و اه اه به هرچی مذاکره و مباحثه و مناظره است. بابا به ما چه که تو تبصره هفتم صفحه دوم قانون NPT چی نوشته؟ ول کنید تو رو خود، بزن مردم به زندگیشون برسن. مسکو، استانبول، بغداد، از ما بعدش هم تو قسطنطنیه است. قسطنطنیه کجاست اصلا؟ چه میدونم، اعصاب ندارم و اه 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 میگم به این سریال مذاکرات کشدار که رسما مردم ایران توش نقش عنصر سر کار رفته رو ایفا میکنن. اه 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 بریم به خوشحالی خودمون برسیم بابا. حالتون رو میفهمیم و غصتون رو میخوریم، میگیم به همه اونایی که تو ایران در اثر این تحریمای انجام شده براشون هزار تا مشکل ایجاد شده. چه اون پسر نوجوانی که ایمیل زده بود گفته بود که با هزار تا بدبختی 270 هزار تومان جمع کرده بوده بره دوچرخه‌ای رو که دوستاش بخره، بعد رفته بخره دیده دوچرخه 400 هزار تومان شده. چه اون کسی که مریضی داره که داروهاش حتما باید از خارج وارد بشن و هزار جور مشکل این شکلی الان براش پیش اومده. و در همین رابطه خجالت بکش و متاسفم برات میگیم و البته اه 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 میگیم به آقای هاشمی ثمر دستیار ارشد رئیس جمهور که گفته با قدم زدن تو ایران آثار ادعایی تحریم دیده نمیشه. آقای ثمر ما هیچی نگیم بهت بهتره، چون کار به جای باریک میکشه وقتی آدم بخواد به هر حال با کسی حرف بزنه که مثلا چشمشو میبنده و دهنشو باز میکنه. فقط بهت میگیم اه 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 و میگذریم. بله حالا این هم هست.
شاد بودن خوب باشد، نه برای ملتی نسخه می پیچیم، شادی را برای امتی. رفتن دریا شمال و گردش از بحر زنان، چون خدا ناکرده شادی را پس لا رخصتی. روزهای شادی ما چون عزای ملت هست، در عزای ما بود ممنوع شوق و لذتی. هر که از مردم کند شادی محارب می شود، بلخص در روزهای ملی و ملیتی. بله. هر جوانی دائما باید عزاداری کند. شادی یعنی که ببیشه خنده در هر خلوتی. والله. از طریق مدح و مدداهی بود شادی مجاب هر کجا در هر شرایط یا به هر کیفیتی. نف ما را کرده آقا و شما را هم فقیر. شادمانی از کسی باشد کرده وارتی. رقص و شادی جایز است اما برای عده‌ای، بلخص اعلم هدا و خاتمی و جنتی. محرمومت میکنیم ما مثل خانه سینما، ای منافی گر کند شادی ز تنزد ملتی.
آه اشکال نداره. آورین آورین پژمان، ایول داری، دمت گرد. خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، شما حتما یادتونه که پارسال چه کار بزرگی اصغر فرهادی عزیز کرد و در عرض یکی دو ماه چندین و چند جایزه بین المللی خیلی بزرگ رو برای سینمای ایران درو کرد و چقدر هممون روزا خوشحال بودیم. فقط تو اون روزا چیزی که رو اعصاب بودیم بود که حکومت ایران به عنوان کسی که تمام سرمایه مردم دستش خودش مدعی همه چیز میدونه، چرا حتی یه مراسم کوچولو، آقا یه مراسم کوچیک هم واسه فرهادی نگرفت؟ حتی مراسمی هم که قرار بود برگزار بشه لغو کرد. حالا همونطور که میدونید یک مأمور سابق اطلاعات و کارگردان فعلی به نام آقای طالبی اومده فیلمی ساخته درباره اتفاقات بعد از انتخابات و اینجوری که میگن تو این فیلم تمام معترضین انتخاباتی با هدایت و هماهنگی MI6 و CIA فعالیت میکنن و خلاصه دیگه با حضور افرادی مثل آقای شریفی‌نیا دیگه همه چیز اونجوریه که دیگه چون خودتون تا آخرش برید و اینا دیگه. مسئله ای که باعث شد ما این مرور تاریخی رو بکنیم اینه که الان وزیر ارشاد برای دست اندرکاران این فیلم یه مراسم خیلی مفصل و شیک گرفته، همین فیلم قلاده‌های طلا، و توش از خجالت این عزیزانش اینجوری در اومده.
کار ارزشمندی بود، چون ما قبلا هم داشتیم بعضی مضامین سیاسی که مورد توجه قرار نگرفته بود. این فکر می‌کنم یک نقطه عطفی بود در کارهایی که با مضمون سیاسی در کشور می‌خواد انجام بشه و تراز کار رو بالا برد. یعنی الان کار بعدی که می‌خواد انجام بشه دیگه باید یک خیز بلندتری برداره، بخواد در همین سطح باشه شاید استقبال نشه ازش و این خب ارزش کار رو میرسونه.
بله، این صدای آقای وزیری بود که ظاهراً تصمیم گرفته به جای اینکه به فرهنگ و هنر واقعی کمک کنه، بره فیلمسازی اطلاعاتی و امنیتی رو مورد حمایت قرار بده و از لقمه‌چینای مثل آقای حالا آقایان ایکس و ایگرک حمایت کنه تا خلاقایی مثل فرهادی. در هر صورت مردم خودشون انتخاب میکنن که چی بهتره. اما این نکته همیشه یادمون هست که زمستون میره و روسیاهیش به کسایی میمونه که نونشونو به ارزون ترین نرخ ممکنه روز میخورن. بله، راجع به آدمیزاد و خوشحالی، یالا اینکه ما بخوایم بگیم مثلا ما هم دانشمندیم و ما و بقراط و ارسطو و ابو علی سینا رو اینا رو با هم کجا میبرین، ولی قبل از ما هم خیلی از این دانشمندان و علمای با کلاس تلاش کردن که به موضوع شاد بودن و خوشحال بودن انسان بپردازن، دربارش تئوری بدن. ولی خب میشه ادعا کرد که این مسئله خیلی خیلی پیچیده تر از این حرفاست که بشه به راحتی و با دو تا کتاب و چهار تا شعر حلش کرد، چون اصولا این انسان خودش موجود خیلی خیلی پیچیده ایه و با قواعد و قوانین ساده و قابل پیش بینی نمیشه رفتارش رو تحلیل کرد، به خصوص در مورد یه مقوله مثل شادی و خوشحالی که شاید به تعداد انسان‌ها و فرهنگ‌ها و طرز فکرشون دربارش تعریف وجود داره. حالا ما امروز با استفاده از نظرات هیئت علمی رادیو پسفردا و شرکا با هم روند تکاملی شادی‌ها و خوشحالی‌های انسان رو می‌خوایم بریم با هم مرور کنیم، ببینیم اصلا چی شد که اینجوری شد. پس بریم سراغ مطالعه سیر تکاملی خوشحال بودن آدمیزاد از ازل تا ابد، اولیش دوره انسان اولیه آن. چه چینچین دامنی بوده در دوره انسان اولیه آن. بابا تو این دوره آدمیزاد تازه تشریف مبارکش آورده بود به کره زمین و به همین خاطر هم خیلی مزنه زندگی تو زمین و اینا دستش نبود دیگه بنده خدا. اولش که یه مدت طولانی طول کشید تا زن و مرد فهمیدن که بله بله همون دیگه، خبرهای هست و مردا و زنا وقتی به هم میرسن یه حسی به هم دارن و بله فرق میکنه با حسایی که به هم جنساشون دارن. خلاص شروع کردن به اکتشافهای هیجان انگیز و فهمیدن که به 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 بابا همچی زندگی بدم ایسا خوش بگذره. خوشحال بودن اون موقع، خیلی خوشحال بودن. تو مرحله بود که طبق مدارک و فسیل‌های به دست اومده آدم اولیه احساس کرد که داره خوشحال میشه. یعنی همین که جفتی پیدا میکرد و با هم میرفتن توی غاری و به اکتشافات سمعی بصری عملی مربوطه مبادرت میکردن، یه احساس خوشحالی خاصی بهشون دست میداد. بنابراین تا قرنها آدمیزاد فکر میکرد که خوشحالی یعنی همین و بنابراین خوشحال بود. اما فسیل‌های دوره‌های بعدی نشون میدن که مسئله به این سادگی‌ها هم نبوده و بعدها مسئله هی شکل پیچیده‌تری به خودش گرفته.
خانومه به من پیغام داده که شرمین جون تو چرا اینقدر جدیدن خوشحال مشحال میزنی؟ چرا اینقدر آقامون میکنی؟ زشته، غرور خودتو حفظ کن جلوی این مردا، اینقدر مرد ذلیل نباش. حالا چی بگم؟ ولی میبینی تو رو خدا آدم افسرده و دپ زده باشه، مردم میگن وا دختره رو ببین حتما یه عیبی داره که اینقدر تو خودشه، شاید نمیتونه شوهر پیدا کنه که همش بوق کرده نشسته داره آه میکشه. اگرم بخوای خودتو عوض کنی و شاد باشی و سعی کنی نیمه پر رو ببینی، میشنن روش سرت میگن وا چقدر سبک، چه معنی کرده دختر انقدر نیشش باز باشه یا همش به فکر دوست پسرش یا نامزدش باشه. بعد من یه نکته‌ای هم درباره این مسئله آقامون بگم. ببخشید مگه آقایون وقتی میخوان از همسرشون صحبت کنن نمیگن خانممون؟ چرا هیچکی چیزی بهشون نمیگه؟ بعد ما خانم‌ها تا بخوایم به طرفمون بگیم آقامون میشیم مظهر مرد ذلیلی؟ ببینین تو رو خدا، حالا من نمیخوام برگردم به اون دوره ستم فمینیستی که توش بودم، نمیذارن که. اینم یه تبعیضیه که تو جامعه ما بین زن و مرد وجود داره.
بریم سراغ این مطالعه داشتیم کردیم، سیر تکاملی خوشحال بودن آدمیزاد رو از ازل تا ابد. میخوایم بریم سراغ دوره پسا انسان اولیه یان. خب فسیل های به جا مونده که ما هم یه سریشون رو اینجا داریم نشون میدن که یک غده کوچیکی تو کله انسان اولیه بوده، بهش هیچی نمیگفتن اون موقع چون اصلا نمیدونستن وجود داره. این غده کوچیکه یواش یواش هم چی شروع میکنه به رشد، بعدها تبدیل میشه به این چیزی که الان ما بهش میگیم مغز. بعد هیئت علمی رادیو پسفردا نظرشون اینه که مشکلات آدمیزاد از همین جا شروع شد و خودشون نشون داد. یعنی متاسفانه این مغز که بزرگ شد آدمیزاد شروع به فهمیدن کرد، همینا منجر شد به دردسرای بعدی. تو همین دوره پسا اولیه انسان اولیه یان تو همین مایه ها بود که اولین دعواها بین زن و مرد پسا اولیه پیش اومد و طرفین فهمیدن نه خیر، این ماجرا به همین راحتی که فکر می‌کردن هم نیست. خلاصه زن پسا اولیه رفت رو اعصاب مرد پسا اولیه، مردم بالعکس، و خلاصه طبق مطالعات فسیلی انجام شده نشانه هایی از بزن بزن هم بین اونا مشاهده شده. من تا اون موقع طرفین چیزای خیلی خیلی خطرناکی به سمت هم پرت میکردن تو دعواشون، نه که خیلی هم گنده مونده بودن، مثلا چه میدونم صخره میکندن مینداختن به سمت هم دیگه، یا دیگه خیلی به خنسی میخوردن مثلا بچه هاشون هم پرت میکردن به سمت هم. نیست بچه ها خب خلاص زیادشون کنه، واحد شمارششون موقع گله بود، حالا دیگه 4 تاشون هم تو درگیری پدر مادر پرت میشدن منور سوت میشدن، خیلی مهم نبود، کسی هم نمیفهمید. خلاص از این جاها بود که انسان تازه فهمید که این خوشحالی که فکر میکرد به دست آورده سرابی بیش نبوده و ماجرا بازم پیچیده تر از این حرف هاست.
وقتی دستاتو میگیرم تو دستا، از تو پر میشه لحظه لحظه فردا، دارم با فکر دنیامو میسازم، دارم پیش تو میسوزم میبازم، دارم خونم و رو ابرا میسازم، چیزی جز عشق تو نمیخوام، دارم عاشق میشم،
بریم. بعد از این دوره انسان اولیان و پسا انسان اولیان یه دوره دیگه مونده، انسان اکنونیانه. بله متاسفانه طبق بررسیه که هیئت علمی ما روی فسیل‌های زنده‌ای که دور برمون اصلا انجام دادن، اون غده لامصب تو کله آدمیزاد رشدش ادامه پیدا کرد، تبدیل به جسم بیخود و بیجهت نسبتاً نرم به نام مغز شد که هر آدمی یکی از اون رو تو کله خودش داشت و تازه بدتر از اون با میتونست فکرم بکنه. حالا طیف توانایی فکری آدم‌ها رو میشه به راحتی از آی کیو در حد موش خرما تا آی کیو در حد انیشتن دونست، منتها همین وسطش که بگیریم چیزی در میاد که کار ما راه میندازه دیگه. اونم اینه که بله، انسان به موجودی تبدیل میشه چرت که به دست، که به هیچ چی راضی نیست، به هر چی هم که میرسه خوشحال راضی نمیشه که نمیشه. این طرف رو میبینی به همه آرزوهای چند سال پیشش رسیده، ولی بازم وقتی ازش میپرسی که اوکی حالا خوشحالی یا نه، میگه بایی خیال بابا خوشحالی کیلو چنده. به هر حال اینجوریه دیگه. من ممنون میشیم به ما جواب این سوال رو بدین که بگین بالاخره این نقطه خوشحالی آدمیزاد بالاخره کجاست. پس فردا
خدا، یعنی من میخوام بدونم این شد وضع زندگی؟ رفتیم دو تا دونه مرغ خریدیم، میگم به یارو تن، میگه 30,000 تومن، میگم مطمئنی درست حساب حساب کردی؟ میگه آره بتونه تو کیلو 6 تومن. دیگه مرغ درشت وسط گذاشتم بری حالشو ببری، آخه حالش بخوره تو سرم، 30 تومن بدم مرغ فقط. زونم داداش کجا میری؟ زو قلعه مرغی؟ بیا بابا امروز همه تیه ما مرغی برغی شده، بیا بالا داداش 17 تومن در بست. زونم ببین بی ترافیک بی زنیمه خط ویژه، ببین همینه کرایست دیگه داداش. زون بیا 15 تومن بیا، نمیخوام کنار خیابون بمونی، بیا بالا داداشم، درو فقط آره یواش نبند. آره داداش راحت باش، چه کاریه؟ در خونتون که نیست. داداش میگن این یارانه 28 تومنی ها رو که ریخته بودن به حساب الان قابل برداشت شد. آره آره دیگه، میگم خوبه بریم برش داریم، یه صد و خوردهی میشه بدیمش تای قسمه سقب افتاده این ابو مرازه. به جون شما، نمیرسه خرج و مخارجمون. ببین یعنی من رفتم دوتا مرغ خریدم امروز شده 30 تومن. شما حساب کن خانم ما بخواد همینو بکنی، یه زرش پلو با مرغ با برنز کیلویی 4000 تومن و روغن علبی 15 تومن و گاز و برق 1000 تا گفت و زهر ماره دیگه میشه 50000 تومن واسه 5 نفر آدم. بابا ما تو همین چند سال پیش با 50 تومن یه ماهو میگذروندیم قربون شکله. حالا هم که رفتن نمیدونم این موتسکو پوسکو اینات غلطی بکنن دوباره یه گندی میزنن، همین هم دو برابر میشه. میگی نه این خط این نشون. آره داداشم، آره دلم پر خود دیگه، دستم تو خط مرزه میدونی چیه؟ میدونی آقا ما داریم با عرق مرق ریخته پول در میاریم. جون شما تو این گرما نشستم تو جلوی کولر بادم بزنن که آخه فشار میاد. آره داداش خدا خودش بهمون رحم کنه. هی به این خانومم میگم بیاد زحم کن بریم از این مملکت، مملکت زیر بار نمیره که بابا، اینجایی داره داغون ماغون در میشه آخه. هی بابا چقدر امروز هرس خوردیم ما. بیا داداشم اینم قل مرغی قابل نداره. باشه تونه داداش. من دیگه ببین همه 15 تومن آخرش بود به مولا دیگه. آره قربونه خدا برکت بده. ای بابا این چه زندگی ما داریم آخه. ای بابا
سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز که هر شب با 21 همراه هستید و با ما خبرها رو مرور میکنید. خبر اول امشب اینه که طبق اعلام ثبت احوال استان تهران در سال 90 3929 دختر و پسر تهرانی در سنین بین 10 تا 14 سال ازدواج کردند. پس از اینکه فک کارشناسان 21 از شنیدن این خبر به زمین افتاد، مدیر کل ثبت احوال استان تهران اعلام کرد که حالا کجا شد دیدن؟ تازش هم 75 مورد هم ازدواج دختر و پسر کمتر از 10 سال داشتیم. بر همین اساس کارشناسان 21 اعلام کردند این رخداد احتمالاً از آنجا ناشی می شود که اصرار بیش از حد ریاست جمهوری مبنی بر این که باید زاد و ولد بیشتر شود را فقط بچه های زیر 14 سال جدی گرفتند و چون این علاقه خاصی را به ازدواج از خود نشان دادند. و ما در خبر دیگری به نقل از آیت الله سبحانی از مراجع تقلید اعلام کردند که در شرایط کنونی محدود کردن نسل خلاف شرع و گناه است. بر اساس این فرمایش معظم الله و پس از بررسی های کارشناسان 21 مشخص شد که در حال حاضر بزرگترین مراکز فروش وسایل گناهالود جلوگیری کننده از افزایش نسل در کشور داروخانه ها هستند که این عوامل را در اشکال و طعم‌های مختلف به مردم شهید پرور می‌فروشند. و به عنوان یک پیشنهاد از طرف کارشناسان 21 اعلام شد بهتر است دستور دستگیری کلیه داروخانه داران کشور صادر گردد.
گزارش ویژه خبری. گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، رئیس سازمان یارانه بازی کشور در مورد یارانه ها در جمع خبرنگاران گفت
افزایشی است که ما برای یک سال این 9 ماه در نظر گرفتیم همونطور که شما فرمودید و هر ماه برای هر فرد 3000 تومان اضافه شده که محاسباتش رو گفتم 9-3000 تومان تا پایان سال 27000 تومان، 1000 تومان هم بابت این چند روز گذشته 28000 تومان.
در این لحظه خبرنگاران ایشان را بر روی دوش خود بلند کردند و با شعار لبک یا یارانه اعلام کردند که بر عهدی که با یارانه ها بستند تا خون در رگشان از خواهند ماند. پس از این خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به وی گفت با توجه به اینکه در خانه آنها فقط نان سنگک مصرف می شود و قیمت رسمی نان سنگک 500 تومان اعلام شده، با این حساب ایشان در طی یک ماه فقط 6 عدد نان سنگک کوچک سازی شده می تواند بخورد که به هیچ جایش نمی رسد. وی پرسید آیا دولت تدبیری برای حل این مشکل اندیشیده است، که رئیس یاران بازی پاسخ داد سهمیه نفت سر سفره شما در این حد است و شما باید شکمتان را در همین اندازه تنظیم کنید. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، سازمان یاران بازی کل کشور درون دستگاه تنظیم سازی شکم.
دوستان و شنوندگان عزیز، اگه موافق باشید به اتفاق بریم سراغ همکار گزارشگرمون آرتا، گزارشگر 21 و 30، ببینیم برامون این هفته چی تدارک دیده.
خب با توجه به اینکه موضوع این هفته خوشحالیه، من تصمیم گرفتم امروز بیام به مرکز خوشحالسازی کل کشور که توی وزارت کشوره تا ببینم اینجا مسئولین مربوطه چه برنامه‌هایی دارن تا مردم ایران خوشحال و خوشحال‌تر بشن. الانم من اینجا دم دفتر رئیس هستم و منتظرم نوبتم بشه تا برم تو. رئیس دفترشون اشاره میکنن که نوبت منه. آدم اینجا واقعا حس میکنه میخواد بره مطب دکتر، ولی خب چه میشود کرد دیگه، من برم تو. سلام علیکم برادر، حال شما چطوره، خوبی؟
علیکم السلام برادر، اگه اومدی بودجه بگیری خودتو خسته نکن، بودجه همون تمام شده.
نه چیز، من خبرنگارم، میخوام که با شما مصاحبه کنم ببینم که کلن اینجا چیکار میکنین، اوضاع چطوره.
خب الحمدلله یکی اومد اینجا این خدمات ما رو به جامعه منعکس کنه. شما خبرنگار کجا هستی؟
چیز رادیو.
به کدوم رادیو؟ چون بنده فقط رادیو معارف رو گوش میدم، خیلی هم برنامه‌های متنوع و شادی داره.
بله من از رادیو روان هستم.
رادیو جوان دیگه.
بله تقریبا بله. یه چیزی تو همون مایه ها. بله
خوش اومدی.
قربون شما. خب اگه اجازه بدی من سوالاتمو شروع کنم.
بله
شما تعریف شادی و خوشحالی و به عنوان مسئول اداره خوشحال سازی چی میدونین؟
عرض کنم خدمتتون که خوشحالی برای مردم یک جامعه خیلی مسئله مهم و اساسیه و ما همه تلاشمون رو بکنیم که مردم خوشحال بشن.
بله. چیز تعریفتون چیه؟
ببینید به حمد الله ما در تقویممون مناسبت‌های عزاداری خیلی داریم.
بله.
خب در اون ایام که مردم حتما باید ناراحت باشن، بزنن به سر و صورت خودشون، بزنن نشون بدن که از درون ناراحت و غم زده هستن.
بله.
بعد در فاصله هر دو عزاداری یک روزایی هست مردم میتونن به کارهای عادی خودشون برسن و تو سر و کله خودشون نزنن، که این خودش میشه چی؟ خوشحالی. بله.
یعنی همین که گریه زاری نمی کنن و ناراحت نیستن خودش خوشحالیه.
احسنت، دقیقا. خیلی خوب مغز جمله های بنده رو شما گرفتی الان.
بعد جسارتا شما اینجا چی کار میکنی؟
خیلی خوب، به نکته خوبی اشاره کردی. یکی از مهمترین وظایف بنده و همکاران همینه که اینجا در طی سال که عزیزان در شورای فرهنگ عمومی مشغول طراحی و تدوین تقویم سال جدید هستند، ما با اون عزیزان مذاکره میکنیم تا در صورت امکان حتی فاصله بین عزاداری ها رو یک روز بیشتر کنیم در تقویم، تا مردم بین عزاداری ها کمی بیشتر فرصت داشته باشن، حتی برای یک روز هم که شده بیشتر خوشحالی کنن یا همون کاری نداشته باشن که بکنن.
عجب، واقعا خیلی سنگینه وظیفه.
خیلی
تحت تاثیر قرار گرفتم.
مداومته کم تاثیر رو کم برادر.
بله همین که شما گفتین. بله یه سوال دیگه، این که تا من وارد شدم شما فرمودین که بودجه نداریم.
نه
بودجه چیه این وسط؟
ها ببین، البته در بودجه مبالغی برای اداره خوشحال سازی در نظر گرفته شده که ما از همان محل برای مراسم های تواشی، جشن تکلیف، اینها کمک مختصری میکنیم دیگه.
بله. بعد الان که تازه 2-3 ماه از سال گذشته، شما بودجهتون تموم شد؟
بله آقا، بودجه که نداریم. بعد ما سعی میکنیم این بودجه رو بیشتر در جهت کارهای خیر مصرف کنیم. ثواب مشارکت در کارهای خیر باعث میشه که مردم خوشحال بشن، هم کار محرومان اینجوری راه میفته، هم با ما به هدف خوشحال سازیمون رسیدیم دیگه.
از اون لحاظ آخه حاج آقا، من خودم به عنوان یه جوون فکر نمی‌کنم که مراسمی مثل تواشی و از این حرفا باعث شادی همه مردم بشه.
واقعا من حقیقتا متاسفم که این رو میشنوم. بنده شما الان شما بیا، من الان اتفاقا یه گروه خیلی خیلی معروف تواشی رو دعوت کردم
بله
میان برای دریافت بودجه کارشون رو. شما الان با بنده بیاین برنامه رو ببینیم چقدر خوشحال میشین.
نه خواهش میکنم، من در جریان هستم، ولی یه سری از مردمم اینجور کارا رو دوست دارن، منم بهشون احترام میذارم.
بله بله.
اما میگم که یعنی اینا نمیتونه برنامه خوشحال سازی
شما
باشه.
شما تشریف بیارید اینجا.
اجازه بدید دستمو بگیرید. آقا من برم.
شما تا حالا اصل جنس رو ندیدی، بیا ببرم ببینین عزیزان رو تشریف عزیزم این حرفا چی تعارف نکن، مهمان منی، بفرمایید.
بله آخه چی بده، میدونین که
به به بفر عزیزم، به به برادران آماده هستن، به به. خب برادران یک برنامه سفارشی بریم تا این برادرمون هم طعم شادی و خوشحالی واقعی رو بچشه. مرحبا انفاس کن،
به به بفرمایید. بله 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 ان شاء الله الان شاد میشه دیگه، الان شاد میشه.
چقدر شادی آوره. بنده که دارم از شادی در پوست خود نمی گنجم، خوشحال کنم عمیقه.
بله بله منم همینجور حاج آقا، منم هم بله حاج آقا، من لباسامو در میارم برم وسط.
لذت ببر جان، لذت ببر، شاد شو.
بله عروسی یکی از بچه‌هاست، بگیم بیان دوستان. بله
فتبارک الله احسن الخالقین. حالا این شما و این همکار هواپسشناس ما.
سلام به شما عزیزانی که همیشه موازه هستید که وقتی از خونه برون میاد ظاهرتون آراسته باشه و یا وقت مثلا موهاتون پریشون نباشه. امشب تو نقشه های ما چیزی که خیلی خیلی تابلو خودشونشون میده وجود ابرهای نامردی زیوس بر فراز بازار خودرو هستش، همطور که پشتر من مشاهده میکنین، چون طبق اطلاعات ما قیمت خودرو به صورت خیلی خیلی محسوسی بالا رفته و مثلا الان شما یه 206 تیپ 2 رو با کمتر از 17 میلیون تومان نمیتونید بخرید. از طرف دیگه نقشه های توپولگرافی ما بله همکارم نشون میدن از سمت شمال به جنوب ناپایداری هایی رو در جبه بازار شیر کشور نشون میدن، چون اعلام شده که از بس که شیر صادر میشه الان تو بازار داخلی کم بوده شیر زیاد دیده میشه. در صورت هیچ وقت یادتون نره که نوشیدن روزی یک لیوان شیر میتونه سلامتی انسان واقعا کمک کنه. یه خبر خوشم داریم برای اونا که نگران وجود ابرهای خلوچلی زیوس در حال اوج نیروی انتظامی بودن، و اون اینکه هنرپیشه زنی که چند روز پیش توی برج میلاد به خاطر حجاب دستگیر شده بود آزاد شده. مواظب نیلوفر زندگیتون باشید. شب شما بخیر تا فردا. خداحافظ.
خوشحالیم که باز هم با شما بودیم و بهتون دروغ نگفتیم. بعد از شنیدن پیام‌های بازرگانی از شما دعوت می‌کنیم شنونده بیانات روحانی عظیم الشأن حاج آقا عیندالمؤمنین باشید تا 1:21:30 دیگه. بدرود. مثل یک خال زیبا، دیدنی مثل لکه سیاهی در وسط برف. این روزها همه دودیش را میپسندند. با دستگاه های سولاریوم ما در کمترین زمان ممکن سوخاری شوید. شعار ما این است. حتی جوجه هم کبابش خوشمزه است. با ما سولاریزه شوید و تفاوت را درک کنید. مؤسسه سولاریزاسیون سلیمان با خدمات قبل هی و بعد از سولاریزاسیون سلیمان.
به اطلاع عموم همیهنان عزیز میرساند جشن پرشکوه شکرگزاری بابت افزایش 3000 تومانی مبلغ یارانه ها فردا بعد از ظهر در محل مصلای تهران برگزار خواهد شد. در این مراسم به شکرانه این گشایش بزرگ در امور مردم بادکنک های منقش به تصاویر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محبوب به هوا فرستاده خواهد شد و به تعدادی از از شرکت کنندگان به قید قرعه نام بربری داغ داغ اهدا خواهد گردید. ستاد بزرگ داشت دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و شرکا.
سلام علیکم. به واقع که ما این چند روز اخیر رو در خدمت مقام معظم رهبری و در بیت بودیم و به همراه این برادر جلیلی و باقی هیئت مذاکره کننده ایران در حال بحث و بررسی بودیم که در این مذاکراتی که قرار روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بین برادران ما و این گروه زاله پنج بلاوه شیش پنج منهای دوی چیه همینها داشته باشیم، چه کار کنیم که این ایادی شیطان رو به درک واصل کنیم و باز هم نظام مقدس را به یک پیروزی خیلی بزرگ برسونیم. ما خیلی پیشنهاد درخشانی به ذهنمان رسید و اون رو خیلی زود مطرح کردیم که یک مقدار زیادی از این مواد غنی شده یا چی از اونها ببندیم به این برادر جلیلی و ایشان اونجا یکها کتش رو در بیاره و اون مواد رو به خانم هشتم نشان بده و اعلام کنه که یا با ما بمب اتم میدن یا اینکه من همینجا الان خودم رو منهدم میکنم، همه با هم مشرف میشیم اون دنیا. بعد برادر جلیلی و هیئت همراه مستقیما بعد از انفجار مشرف میشن بهشت، خانم هشتم و یارانش میرن جهنم و این گونه دشمنان ضایع میشن و اسباب خوشنودی مقام معظم رهبری هم فراهم میشن. در این لحظه دیدیم که همه حضار در جلسه دارن به یک نحو خاصی به ما نگاه میکنن و برادر جلیلی هم میگه که حاجی نقشت حرف نداره، شما اگه با بنده مشکلی داره میخوای بنده بترکم بگو، شاید با مذاکره حلش کردیم، بنده که این همه دارم مذاکره میکنم، مذاکره با شما هم روش. بعد هم رئیس سازمان بمب اتمی گفت که حاج آقا این آلومینیومی که الان ما داریم فقط به درد ساختن حشرکاش و صابون گلنار و اینا میخوره، با اون نمیشه از این کارا کرد. که این بود که ما گفتیم هی و انشالله وقتی که تونستیم از این آلومینیومی که به درد بخور باشه بسازیم، ما پیشنهادهای تکمیلی خودمون رو در این باره اعلام خواهیم کرد و سعی میکنیم که در اون پیشنهادها برادر جلیلی هم منهدم نشن. خلاصه در جلسه بحث ها مطرح شد، مطرح ها صحبت شد، صحبت ها تر شد، ترها رد شد، رده ها تجدید شد، تجدید ها مردود شد، تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که برادران باید در این اجلاس با تاکتیک 442 برن جلو در طی مذاکرات و گاهی هم البته 4231 برن و گاهی وقتها از گوش راست، بعضی وقتها از عمق خانم هشتومین ها نفوذ بکنن تا بتونن در لحظه حساس اون گل مورد نظر مقام معظم رهبری رو در دهان استکبار وارد کنن. جلسه بازی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر عین‌المؤمنین که تاکتیک ها و تکنیک هاش برای غلبه بر دشمنان حرف نداره.
حاجی جون، روح منی حاجی جون، بچکنی. خب این هم از حاج آقا عین‌المؤمنین. و اما بریم سراغ راه های خوشحال شدن یک سیاست مدار خوشحالی دوست. اول پیروزی در انتخابات.
احمدی نژاد رئیس جمهور انتصابی فعلی ایران وقتی به عنوان برنده انتخابات سال 88 اعلام شد خیلی 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 خوشحال بود، جوری که حتی عکس العملای نشون داد که شاید همونا باعث شدن که آتش درگیری‌های بعد از انتخابات تند و تندتر بشه. دیدین این بچه ها تو خیابون فوتبال تیغی میزنن و تیم برنده وای میسه به مسخره کردن تیم بازنده بهشون چشمکوری میدن و اینا. احمدی‌نژاد هم همین حس و حالو داشت و با توجه به اینکه میدونست رهبر و سپاه پشت سرش هستن و یه 11 میلیونی هم طرفدار داره، پس اومد و با یه لحن خیلی خیلی زشت و زننده‌ای گفت:
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
بله، میبینید که سیاستمدار خیلی 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 بی سیاستمون خیلی خوشحاله، چون قبل از انتخابات فهمیده بود که اوضاع خیلی بیریخته، باید بره، اما حالا سرمست و خوشحال از دست بردن توی رأی مردم، برای اونا کوری هم میخونه.
یادم 3 سال پیش یه خواستگار میخواست واسه من بیاد که ننجون خیلی باهاش موافق بود. از 2-3 روز قبل از این که اینا بیان منو کشته بود و 1000 جور نصیحت و سفارش که دختر اگه اینا تو رو بپسندن دیگه نونمون تو روغنه ها، ببینم میتونی باعث خوشبختی خاندانمون بشی یا نه. فهمون انجون من 2 تا سوال دارم، اگه جواب بدی خیلی ممنون میشم. یکی این که اولا من میخوام ازدواج کنم، اون وقت شما چجوری خوشبخت میشی؟ بعدم این که عزیز من انقدر ذوق زده بازی در میاری که طرف از همون دم در بر میگرده میگه اینا حتما یه عیبیشون هست که انقدر جوگیر شدن. ننجون گفت تو نمیفهمی، اینا تو دستگاهن، آدمای پست و مقام دارن، بابای پسر مقامش خیلی بالاست، نمیفهمی دیگه. خلاصه انقدر ننجون اینجوری کرد که من خودم هم استرس گرفتم، حتی گاهی فکر میکنم ندیده عاشق شده بودم. اون وقت شانس و بخت من صبح روز خواستگاری از دفتر مامان پسر تماس گرفتن که خواستگاری به علت پاره ای از مسائل امنیتی کنسله. بعدها فهمیدیم رفتن واسه پسر دختری وزیر رو گرفتن. به ننجون گفتم دیدی هی بهت میگم اینا رو جدی نگیر، 100 تا چاقو بسازن یکیش هم دسته نداره، الکی الکی ندیده و نچشیده زدی یه شکست عشقی گذاشتی به دست ما.
انگاری دنیا زیبایی هاشو از چشمای تو دزدیده، مثل عشق من مثل عشق تو توی این دنیا کی دیده.
نبض این روزام توی دستاته، خودت میدونی رو چشمام شاته، خودت میدونی با تو خوشحالم از غصه دورم خوبه حالم. توی دستم تا آخرش هستم، تو رو دوست دارم تا وقتی نفس دارم، تنهات نمیذارم، تو رو
در خانم آقا پسران. طبق معمول از اونجا که ائمه جماعت ایران از همکارای افتخاری ما هستن، همیشه به هر حال سعی میکنیم یه جورایی از چشم سار اونا استفاده کنیم. حالا برای این امروز هم از این سفره بی بهره نیستیم دیگه، اولی سری میریم مشهد ببینیم حاج آقا علم الهدا امام جمعه بی حساب مشهد این دفعه در مورد کدوم مشکل بشر بشریت گرد و خاک به پا کردن.
یه دو افراد ناآگاه هم در رأس بعضی مسئولیت‌ها قرار گرفتن، یه جست اباحیگری و بیبندوباری به خودشون گرفتن که خیال میکنن با این جست بیبندوباری جریان لایک و بیدین این کشور به اونا وابسته میشن.
حاجی بد قاطی کرده ها، شما فهمیدین ایشون الان دارن به کی فوش میدن؟ بله، چون الان دقیقاً منظورشون اوس محمود و منشای جونشونه. یادتونه سال 88 یادتون هست ایشون به مردمی که میگفتن همین اوس محمود نمیدونم دروغگو و متقلب و اینا چی میگفت، ایشون چی میگفت یادتون میاد؟ همین آقای علم الهدا، یادتون نیست؟ اشکال ما بهتون یاداوری میکنیم، به یادتون میاریم، گوش کنیم ببینیم سال 88 ایشون چیا میگفتن.
قطره قطره خونشونو دادن تا ولایت فقیه و حاکم کردن، اون وقت یه مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین بسته ولایت فقیه بکنن.
بله، میدونین که منظور ایشون از این کلماتی که گفتن، یعنی روی سخنشون دقیقا معترضین به نتایج انتخابات بود دیگه همون سال. بله، حالا الان خود ایشون دارن به همون آدم و اطرافیانش نسبتهایی رو میدن که اگه تو ایران کسی از مردم عادی بخواد همچین حرفی رو بزنه یا طبق حرفای ایشون علنن بره بگه من لایک یا بیدینم، همونطوری که ایشون گفتن جامعه لایک و اینا، اینا چیکار میکنن؟ میتونن بگیرن اعدامش کنن. خب اینا رو فقط گفتیم تا شما بدونین که اصولا سر تنابی که به این آقایون وصله دست کیه؟ دست ولی فقیهشونه دیگه. حالا تنابو زیاد بکشن ایشون فوش بد میده، تنابو شل کننم خب فوشای محتوایی میده، تنابو باز کننم ایشون خب مهربون میشن. انقدر به قول خانم همیرا مهربونیاشون قشنگه که نوگو. گوش کنین، گوش کنین، ادامه داره.
و مرحبا به غیرت نیروی انتظامی دلاور مرد و مردانه ایستاد به عنوان اداره اماکن نیروی انتظامی، جلو سینماهای تهران رو گرفت، گفت نمیگذاریم اینجا مرکز فحشا بشه. این غیرتمندی نیروی انتظامی بزرگترین نعمتی است که خدا به ما داده است. این بچه‌های ما تو نیروی انتظامی مثل بچه‌های ما در شورای عالی امنیت ملی پرورش یافته تو بستر همین انقلاب و دست همین امام هستن.
بله دقیقاً همینطور آجی، چون این صحبت ادامه صحبتش مال دیروز بوده. بله همین دیروز گفتم. حالا ما یه پیشنهادی داریم، میگیم که شما تو بستر انقلاب و امام و اینا با هم همکاری کردین، این بچهای گل نیروی انتظامی رو به وجود آوردین، اینا قدم دارین باشون حال میکنین. خب آجی جون من میگم بچه با پدر مادر خودش خوشه، ها
ببرینشون پیش خودتون. آره بابا اینجوری ریختن تو خیابونا یه وقت به تورن رفیق نامابینا میخورن، بعد تو خیابونا هم خب خطرناکه میدونی، هزار یک جور بلا امکان داره سرشون بیاد. آره ما ببریم تو بستر خودتون تر و خشکشون کنین، ایشالله به پای هم پیشین همه همگی با هم، اینجوری ما هم راحت تریم، همش نگران نیستیم.
والا
سلام عرض میکنم، آزادی هستم. میخواستم بگم با اینکه از شنیدن برنامه‌تون خیلی لذت میبرم هر روز و تقریبا هر روز گوش میکنم، ولی در این حال آدم تأسف میخوره که چرا یه همچین استعدادایی به وسیله این استبداد مملکت ما باعث شده که از اونجاها برن و اون مملکت با اون همه ثروت نتیجهش این شده که الان میبینی تو همه زمینه ها، حالا شما تو زمینه فرهنگی، تو سایر زمینه ها هم همینطوره.
ممنون و متشکر از تماستون.
من یه راهکار عملی دارم برای کسایی که میان خونشون ماهواره رو جمع کنن.
گوش کنین، گوش کنین،
مهمه. خیلی زیاد شده.
مهمه.
اینه که ما هولوش تهران رو زندگی میکنیم، بعد ریختن که تو مجتمع ما ماهواره رو جمع کنن. آقایونو که نذاشتیم برن جلو، خانوما فقط شروع کردن همه جیغ و داد و شیون و خلاصه یه کاری کردیم که مامورایی که اومده بودن دو تا پا داشتن، دو تا دیگه هم قرض کردن و خلاصه نتونستن این کارو انجام بدن. من اینو برای خنده نمیگم، واقعا این کارو کردیم و این کار عملی شد. حالا اینه که من پیشنهادم برای هموطنای دیگه هم اینه که این کارو انجام بدن، ان شاءالله که همه نتیجه میگیرن و اینا دیگه کاسه گذرشون رو از این بابت جمع میکنن. قربونت، خدافظ.
قربون شما، عجب راهکار عملی دادینا، واقعا همچین عملی میشه؟ یعنی واقعا حالا نمیدونم دیگه، اونایی که امتحان کردن زنگ بزنم بگن میشه یا نمیشه.
مؤسسه آموزشی خاج با امکاناتی بی‌نظیر مثل آرشیو تست‌های کنکور هزار سال اخیر، ارتباط مستقیم با طراحان سوالات کنکور، کلاس‌های تک نفره تا 100 نفره، ارائه مشاوره در رابطه با همه مسائل داوطلبان از گهواره تا تخت دو نفره و همچنین هر گونه خدمات حاشیه‌ای دیگر. خاج در خدمت داوطلبان عزیز. خاج، خال برنده شما در کنکور.
داشتیم راه های خوشحال شدن یک سیاست مدار خوشحالی دوست رو میگفتیم. دومیش سوء تفاهم های سیاست مدارانه است. دونستم بالاخره. خانم آقای دختر، خانم آقا پسرا، میدونید به خصوص تو ایران که معمولا آدم ها وقتی وارد قدرت میشن دیگه خودشونو با چسب دوقلو میچسبونن به اون و جدا کردنشون از قدرت کار خیلی 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 سختیه. سیاست مدارا خیلی استعداد اینو دارن که دچار سوء تفاهم های عجیب و غریب بشن. مثلا فکر کنید آقای خامنه‌ای بیاد و با وجود اینکه خودش میدونه اوضاع کشورش و قدرت نظامیش چجوریه برای همه دنیا خط و نشون بکشه، بعد از اون طرف هم با توجه به اینکه در جریانه که هوا تا چه حد پسه دستیارانش رو بفرسته تا برن با غرب انواع و اقسام مذاکرات رو بکنن، شاید بتونه یه تخفیفی تو تحریما بگیره. منتها اینا که ربطی به مردم نداره، مردم که نیازی نیست بدونن اون پشت مشتا چه خبره. مهم اینه که وقتی مقام معظم رهبری میره اون بالا، اون فیگور اخمناک ضد امپریالیسم خودش رو حفظ کنه و ادعاهای دلاپهنا بکنه. خب یه همچین سیاست مداری مسلمن در این لحظات خوشحاله که داره نقش خودشو خوب ایفا میکنه. و اما راه سوم خوشحال شدن یه سیاست مدار و خوشحالی دوست، غلبه بر رقیبان سنتیه. یکی از پیچیده‌ترین مسئله هاست تو عالم سیاست مدارا. ما فکر میکنیم که دعواهای بین سیاست مداران هم اصولاً این دعوای زن و شوهرها میمونه که نباید باورش کرد. مثلا همین 3 سال پیش تو ایران احمدی نژاد اجداد هاشمی رفسنجانی تو مناظره‌اش آورد جلو چشمش، یه چیزی نمونده بود سوراخ لایه قزون هم بندازه گردن اون. هاشمی هم انقدر از اون کینه گرفته بود حتی حاضر نبود تو نماز کنار دست احمدی نژاد وایسه. از اون طرف هم رهبر ایران تو نماز جمعه بعد از انتخابات آب پاکی رو دست هاشمی ریخت و الان دلبر خوشالهانش احمدی نژاده. اما هنوز 3 سال از این ماجرا نگذشته بود همه چیز وارونه شد. الان احمدی نژاد و خامنه‌ای که سر نخواستن همدیگه با هم تفاهم دارن، و جالب‌تر این که احمدی نژاد یه اشوهایی واسه هاشمی میاد و هاشمی یه پشتچشایی واسه احمدی نژاد نازک میکنه. آدم میخواد گلاب بروتون بشه دیگه. رهبرم علاقمندی دوبارش به هاشمی رو با انتصاب دوبارش به عنوان رئیس مجمع مشخص کرد. ما بفهمیم که خوشحالی های اینجوری سیاستمدارا به معنی واقعی کلمه به یه باد بنده و رو هیچ چیش نباید حساب کرد. بله.
عزیزون خیلی راحت ها، نقطه خوشحالی آدمیزاد تمام آدمیزاد ها میگم از الان حسن تا اون حالا معلومه چند سالی آدمون خود بمونه همش آقا خوشحال باشه، نقطه خوشحالی همونه دیگه.
به به، اینم مسئله ایه، اینم مسئله. خیلی ممنون که بهش اشاره کردیم. نقطه خوشحالی که گفتیم کجاست پرسیدیم ازتون بهمون جواب دادین. ضمناً گفته بودین مزه خوشحالی هم بگین که چه مزه‌ای، می‌خواستیم وقت بچشیم اشتباه نچشیم. قربون شکل شما.
با سلام، می‌خواستم بگم خوشحالی زمانی که این آخوندو از این مملکت برن. چه شوه؟
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از تماستون. خیلی خودتون ناراحت نکنین، درست میشه. مادر بزرگ پسفردایی ما امشب برای نوش قصه مردم شهر خوشحالا رو گفت که تو اون شهر خندیدن و خوشحال بودن مردم نه کسی رو ناراحت میکرد و نه سربازای پادشاه باش کاری داشتن. یه روز که یه جشن ملی بود، یه جوانی از کشور غم و اندوه اومد وسط مردم داد زد: ای مردم، من از کشور غم میام و نمیفهمم چرا اینقدر شما خوشحالید، چرا اینقدر همه چیزو به فال نیک میگیرید و یه عالمه چرای دیگه. بعد چند تا جوان دیگه شهر خوشحالا به اون پیوستن، گفتن واقعا چرا؟ این بود که توی اون کشور سالها بین طرفداران خوشحالی و غم درگیری به وجود اومد، ولی حقیقت این بود که دیگه اون کشور واقعا طعم خوشحالی قدیمشو نچشید. توی که صدای منو میشنوی، برات آرزوی شادی و خوشحالی واقعی دارم، هرچند که گاهی همین لبخند ساده هم میتونه زندگی رو برای خودت و اطرافیانت راحت تر کنه. پس بخند، نمیدونی که لبخند چقدر رو من اثر داره.
من از این احساس خبر داره، برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تا میتونی نگو دیره، بمون دنیا و زیبا کن.
قدیم خنده داره، چه بی سابقه دلتنگم، دارم با کی برای چی به این سختی می جنگم. چقدر این خنده داره که دل بستم به این ساعت، فراموش می کنم گاهی باید دوری بشه آدم. از این احساس خبر دارم.